بینندگان عزیز، برنامه اخبار حضوری با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتون می شود. من شال گلخوجه در کنارتون هستم. نخست پسر خطی موضوع برنامه امروز 23 اکتبر توجه. رحمت‌الله زویروف میگوید بعد انتخابات پریزیدنتی اعضای حزبش را تعقیب میکنند. وزارت کارهای داخلی این ادعا را به پایه خواند. در اوش است یا در موش؟ دادگاه در دوشنبه بحث خشونت در جای کار را محاکمه دارد.
امیدوارم این برای دیگر قربانی ها که از مشکلشان نمیگویند درس شود. آنها از گفتن مشکلشان نترسند.
کلین کیست و خوشتومن کیست؟ خوجه و خدمتگار و یا مادر و دختر؟ بحث قدیمی در جامعه تاجیکستان.
بعضی ها فکر میکنند که کلین دو غلام است. غلام یا اینکه کارگری به پول.
رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از وزیر کارهای داخلی خواسته است به تعقیب و اذیت اعضای حزبش خاتمه بدهد. رحمت‌الله زویروف امروز با نشر اظهارات در فیسبوک ادعا کرده است که در نوی حصار ممران ملیسا بخصوص پس از انتخابات پریزیدنتی اعضای حزبش را آزار می‌دهند. به گفته او کار تا حدی رسیده است که اعضای اروبکش حزب را از اروبههایشان محروم کرده آنها را در ورطه گرسنگی گذاشتند. وزارت کارهای داخلی به این حرفهای رحمت‌الله زویروف پاسخ داد.
گیم اساس ندارم. گویا تعقیبای شوروی بوده اون چیز نیست. حتی همون وقتی که گل پیداستم گویا زده بودم رسما به مقامات مراجعه نکرده بود. صفحه فیسبوکی منه سر نظر درست گویا ایغویی گویا که کسی اونا رو تهدید میکنه گویا که فرمایشی باشه.
طور این مصاحبه رادیو زودی اشاره کرد، موی گذشته رحمت‌الله زویروف از لاتوکوب شدنش خبر داده بود. دیرتر مسئولان وزارت کارهای داخلی گفتند زویروف را کسی نزده بلکه سگش به درون جوی افتانده است. حزب سوسیال دموکرات یگانه حزب مخالف دولت در تاجیکستان است و رحمت‌الله زویروف یکی از سیاستمداران است که آشکارا سیاست‌های حکومت امام‌علی رحمان را سخت تنقید می‌کند. قرار است دادگاه در دوشنبه به بحث طرح جوان و کارفرمای او نقطه گذارد که یکی در تلاش رسانه‌ای کردن مشکلات آزار زنان هست و دیگری در فکر برقرار کردن آبروی خود. زن جوان دعوا دارد که از روزهای اول همکاری کارشریکش با او مناسبت دغل نموده مادرش را دشنام میداد و حتی بار او را گلوگیر کرده است. جانب دیگری بحث دلیل‌های خود را پیش می‌آورد و طرح جوان را به بی‌مسئولیتی متهم می‌کند. گزارشی مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله در همین بار است.
دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه به بررسی قضیه یک جوان دختر طراح و کارشریکش شروع کرد. پروین جهانگیر طراح جوان ادعا دارد که کارشریکش او را اذیت می‌داد و بدرفتاری می‌کرد. جانب دیگری بحث چنین گفته را رد می‌کند. بحث به ماه اپریل برمیگردد که پروین جهانگیری درباره آزار دیدنش در جای کار با نشریه ویچارک صحبت کرد. حالا این طراح جوان منتظر عدالت دادگاهی است.
چیزی که در مطلب چاپ شد همش حقیقت است. امیدوارم این برای دیگر قربانی ها که از مشکلشان نمیگویند درس شود. آنها از گفتن مشکلشان نترسند و این مشکل یعنی تجاوز جسمانی هم از بین رفت.
говорить что-то, говорить о проблемах, и эта проблема будет раскрываться.
جانب دیگری بس این شکایت پروین را رد میکند. آنها برعکس خود طراح را به آن متهم میکنند که شرطنامه کاری را اجرا نکرده است. وکیل دفاع طاهر ابراهیموف در صحبت تلفنی گفت تنها پس از جنبست مرافع صحبت خواهند کرد.
عریضه دلوگی پیش نیوت کدگیم که ای که حالنما برویه ما میبینیم حالنما چی میبروید چی نمو اگه حالنما نروزی برسی ما شکایت میکنیم.
جامعه شناسان میگویند شکایت زنان از برخورد تبعیض‌آمیز در جای کار در تاجیکستان یک کاری عادی است، اما نه همه زنان حاضرند چون این حالتها را رسانه‌ای کنند.
رو میرویم با موضوع دیگر. تقریبا 40% کارخانه ها در روسیه که عادتاً با جلب مهاجران فعالیت داشتند در دوره پاندمی با کمبود کارگر روبرو شدند. نشریه ویدمستی با تکیه به پرسش مرکز تحقیقات استراتژی روسیه نوشت شرکت ها از کمبود کوریر ها و راننده های تاکسی اذیت میکشند. کاردهنده ها اقرار شدند که با جلب مهاجران خرج کمتری خواهند داشت. در این باره همکارم میرزا نبی خالق‌زاد بیشتر میداند. درود بر شما. چرا کردینده های روس بیشتر میل به کار گرفتن مهاجران را داشتند از حساب مردم تهاجوی مگر نیروی کاری کم بوده است؟
واقعا شالا درست قید کرده. در این نظرسنجی که روزنامه ویدموسی چاپ مسکو نتیجه‌اش را نشر کرده است، 35% پرسیده شده ها گفتند مهاجران در مقایسه با شهروندان روسیه بهتر کار میکنند و 19%شان گفتند مهاجران به مانند شهروندان محلی زود کار را عوض نمیکنند. البته جنبه های منفی کار با مهاجران را هم گفتند که به قبل کاردهنده ها فرق ذهنی و فرهنگی و ندانستن زبان است. مشکل سنگین تر کار با جلب مهاجران به قبل آنها مانیه و رسمیات زیادی بیوروکراتی بوده است. در این باره 37% کاردهنده ها صحبت کردند. یکی از سبب های محتاج شدن کاردهنده های روس به مهاجران پاندمی و قطع پروازهای معمولی بوده است. گفته شده است در فرصت نزدیکترین 15% شرکت ها با مشکل جلب نیروی کاری دوچار می شوند و در صورت کمبود نیروی کاری خارجی ناچار به بازار داخلی روی می آورند.
خب ببینید در داخل روسیه خود آنهایی که با مهاجران تاجیک کار میکنند چی میگن؟ در حقیقت همین احتیاج دیده می شود، چون ما برعکس در روزهای اول پاندمی گزارش می گرفتیم که هزاران مهاجر به کار ماندند.
بله شهلا، ما و همکاران دیگرمون با رهبر اتحادیه‌های مهاجرین و حامیان حقوقی آنها صحبت کردیم. مثلا عزت امان رئیس مرکز تاجیکان در مسکو میگد بر اثر پاندمی بسیاری از کارخانه و اداره ها در روسیه بیکارگر موندن و به مهاجران احتیاج دارند. وی گفت نه 40% بلکه از آن بیشتر کارخانه ها با کمبود نیروی مهاجران روبرو هستند. به قول عزت امان مثلا یک شرکت گازپرام به آنها برای جلب 3000 کارگر عریضه داده است، چون آنها میخواهند در سن پیتربورگ بنا بسازند ولی کارمند ندارند. از این پیش شهرداری روسیه سرگئی سابیانین گفت سال 2020 در مسکو شمار مهاجران کاری 40% کم شده است. سابیانین همچنین گفت که کمبود مهاجران در فصل زمستان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
تشکر برای صحبت. نو گفته نماند که در تاجیکستان بسیاری از خانواده ها از حساب درآمد مهاجران زندگی را پیش میبرند. بنا به گزارش ها در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان کار و اقامت میکنند و سالانه به کشور میلیارد ها دلار میفرستند. بینندگان عزیز، حالا یک آگاهی پیشنهاد میشود و بعد آن برنامه را ادامه میدهیم.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و حالا رو میارم به موضوع کووید 19. با وجود نو بودن کرونا ویروسی که این بیماری را برمی‌انگیزد، طبیبان می‌دانند که ویروس مذکور به زنان آبستن و جنین بطنی آنها اثر می‌گذارد. اما حالا سعی دارند معلوم کنند چرا احوال زنان آبستن و یا حامله‌ای که به بیماری مذکور مبتلا شدند بسیار بد می‌شود. گزارشی از صدای آمریکا را طایری سفر تقدیم می‌کند.
وقتی زن آبستن می شود، سیستم مسئولیتی بدنش تغییر می یابد تا کودک را محافظت کند. چون این تغییرات مادر را در برابر ویروس های مثل زکام و بیماری های سختی دیگر آسیب پذیر می کند. تا حال پژوهش ها درباره زنان آبستن مبتلا به کووید نتیجه های باوری بخش و هم اضطراب انگیز دادند.
زنان آبستن بیمار در مقایسه با زنان دیگری همسالشان که کووید 19 ندارند بیشتر بستری می شوند، به شعبه های احیا می افتند، به دستگاه های نفس کشی زیادتر احتیاج پیدا می کنند.
طبیبان سعی دارند معلوم کنند تا کجا کووید 19 نظر به زکام معمولی برای زنان آبستن خطرناک است.
تا حال معلوم شده است که این بیماری مثل زکام در زمان حامله‌داری سخت نیست.
ولی مرکز نظارت و جلوگیری از بیماری‌ها در آمریکا می‌گوید زنان آبستن گرفتاری کووید 19 بیشتر با بیماری‌های جدی بستری می‌شوند، کودک می‌افتانند یا طفل نارسید و مرده تولد می‌کنند. تحقیقات دیگر این گفته‌ها را ثابت نکردند.
از بس که کووید 19 نوست باید اندکی صبر کنیم. ما تمام اطلاعات لازم را حالا نداریم که خلاصه کنیم خطر بیماری برای زنان آبستن چقدر است.
مثلا شدت روانی یا استرس هم میتواند اثر گذارد. مانعه هایی که پاندمی کووید آورد از جمله کارانتین نگذاشت که زنان آبستن معاینه های حتمی را گذرند و یا حتی به حضور طبیب تولد کردند. بعضی زنان از ترس سرایت کرونا ویروس به نزدیک طبیبانشان هم نمی رفتند.
معاینه های حتمی بخصوص در ماه های 7 و 8 یکی از راه هایست که ما صحت زنان را تضمین می دهیم و معلوم می کنیم که کودک زنده است.
اما تا زمانی که همه چیز درباره کووید 19 معلوم نیست، زنان آبستن باید با پوشیدن نقاب، فاصله گیری اجتماعی، دوری از ازدحام، رعایت خوب قاعده های بهداشتی خود را از کرونا ویروس امین نگه دارند. طبیبان میگویند اگر مادر احساس کند حرکت جنینش کم شده است، باید به طبیب مراجعه کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تقویم سنه‌های جهانی خوشتامنها هم روز خاصی خود را داشتند و آن شنبه سیوم ماه اکتبر هر سال است. خوشتامن در اکثر خانواده‌های تاجیکستان نقش مهم دارد. بناً موضوع خوشتامنداری و مناسبت آن با عروسای نو به خانه‌اش آمده خیلی سربحث و پرپیچ و تاب است. یعنی کی بیشتر آداب و مدنیت خانه‌داری را رعایت نمی‌کند. در این برابر نمونه‌های خوب و با مشورت همزیستی خوشتامن و عروس نیز زیاد به چشم می‌رسد. همکاران ما در عرفه روز خوشتامن‌ها مرور به معمای این موضوع نمودند.
ملکه که در یک خانواده سرفرزند و سرمهمان عروس بود، می‌گوید 9 سال خدمت خوشتامن را کرد.
از جانب کلون سال اویل است، یعنی کلون خونه، خوشتامن ها باید چون این مرحله ها را پشت سر نمودند، باید که همچون کلین را نه همچون غلام یا اینکه خدمتگار قبول نمایند.
با وجود داشتن کلین های دیگر هم خوشتامن ملکه نمی خواست آنها را از خود جدا کند.
مستقل هم لیکن باز همون نظارت ها هستن، مثلا کجا دهین چه خیلی.
اما اکثر خوشدامن ها بر این باورند که مشکل در زندگی مشترک نیست، بلکه در مناسبت و رفتار جوانان امروز است که به فرق از نسل قبلی تحمل پذیر نیستند و احترام کلان سالان را نمی دانند. حاجی‌نسا سیدولایوه ساکن شهر خوجند میگوید زمان او هم کلین بود و تمامی وظیفه هایی که از او طلب می شد اجرا می کرد.
اوچم یو دادگی من بگفتگی اوچم گفتگی که کلینشتر ویگا اتوی همون کلون سالوخ شد ایزت هرمتشانه به جو بیار و جوگی خوبشانه ام دوست پگروز خوندار گفتگی نقشته های وقتش بشو گفتگی.
جامعه شناسان میگن حالا ارزش های خانداری و مناسبت خوشدامن با کلین تغییر کرده است. از این جاست که زندگی طولانی این دو جانب زیر یک بام بعضن با خشونت و کشتار انجام می‌یابد.
بعضی ها فکر میکنند که کلین غلام است. غلام یا اینکه کارگری بپول در خانه برای همه اعضایان خانواده و از کلین بسیار استفاده میبرند، از کار او، از خدمت های او.
در حالی که حادثه های از همپاشی خانواده ها و خشونت در اویله هرچی بیشتر رسانه می شود، در شمال کشور با راه اندازی یک مرکه گروه از زنان ژورنالیست می خواهند زندگی بدون خشونت و مناسبت خوبی کلین و خوشدامن در خانواده ها را تبلیغ کنند.
بعد اون که چند عکس شناس هایم را با تبلیغ مناسبت خوبی کلین و خوشدامن در صفحه فیسبوک گذاشتم، بسیار واکنش های مثبت نیز از کاربران در زیر شهر نوشته شد. حتی چندی از آنها با اشاره به خوشدامن یا کلینشان خاطره های نیک اولادوریشان را نوشتند که مادر من یا کلین من از بهترین هاست.
بحث کلین و خوشدامن همیشه در جامعه تاجیکستان مطرح بوده است. یک پژوهش در 2 سال پیش معاین کرده بود که در خانواده های تاجیک نقش خوشدامن در تمام تصمیم گیری های کلین و پسر شروع از خرید اشیای گرانبها تا تربیه فرزندان و استفاده مبلغ انتقالی مردها از روسیه بزرگ است.
برندگان عزیز، با همین مطلب می رسیم به پایان برنامه امروز. اخباری از این بیشتر رو چون همیشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید و از اون فراموش نکنید فردا صبح بر وقت همه شما رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم بود. تا آن دم خود رو احتیاط کنید. خدا نگهدار.
Pagem. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در پی یک حمله هوایی به مسجد در ولایت تخار شمال افغانستان 12 کودک کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. طبق اطلاع مقامات رسمی افغانستان، حمله روزی 21 اکتبر در ناحیه بهارک 15 کیلومتری مرکز ولایت تخار رخ داد. گفته می شود که از دریافت خبری پناه بردن طالبان در مسجد، یک هواپیمای نظامی آن را بمب‌باران کرده است. مقامات امنیتی هنوز در این باره اظهار نظر نکردند و معلوم نیست که ضربه از سوی نیروهای افغان انجام شد یا خارجی. گروه طالبان با وجود مذاکرات صلح که 12 سپتامبر آغاز یافت، از رعایه آتش‌بس سراسری سرپیچی کردند و ناآرامی در این کشور ادامه دارد. مقامات جمهوری چک روزی 22 اکتبر گفتند که شماری رکوردی گرفتاران کرونا ویروس را در 24 ساعت گذشته ثبت کردند. با گفته مقامات چک، شبانه روز گذشته نزدیک 15000 نفر به کرونا ویروس نو گرفتار شدند که این باعث اندیشیدن تدبیرهای شدیدتر شده است. نخست وزیر این کشور اندری بابیش در نشست مطبوعاتی گفت که تا 3 نوامبر فروشگاه‌های از نظر اهمیت دوم درجه بسته می‌شوند.
برای قبول قرار درباره جاری کردن محدودیت های نو ما خیلی فکر کردیم، ولی به نظر من پیش از همه و مهمتر از همه این است که ما جان هموطنان خود را حفظ کنیم. این دلیل اساسی قبولی چنین قرار بود.
در مجموع در سراسر این کشوری اروپایی تا حال تخمیناً 194,000 نفر به کرونا ویروس گرفتار شدند و این آمار برای کشوری که بیش از 10 میلیون اهالی دارد خیلی بلند به شمار می رود. سازمان جهانی مهاجرت با پخش یک اطلاعیه گفت که تلاش دارد برای به وطن بازگردانیدن 180 مهاجر تاجیکی بند مانده در مرز مساعدت کند. به قول سازمان، شهروندان تاجیکستان در گذرگاه جیبکجالی واقع در مرز قزاقستان و ازبکستان منتظر انتقال به وطن هستند. این مهاجران بنابر محدودیت های وابسته به کووید 19 قزاقستان را ترک کردن نمی توانند و در این کشور بدون منبع روزگذرانی ماندند. در 6 ماه اخیر بیشتر از 3000 شهروند درمانده تاجیکستان از قزاقستان به وطن برگردانیده شدند. یک شهروند تاجیکستان را در فرودگاه دمدیدوای مسکو برای تلاش انتقال مبلغ نقدی بازداشت کردند. بنا به معلومات خدمات گمرک این فرودگاه، در دولان سبز هنگام تفتیش مسافران خط‌سیر مسکو دوشنبه، از باغاج مرد تاجیک 125000 دلار آمریکایی و 12000 روبل روسی را پیدا کردند. طبق قانون‌های عمل‌کننده، هنگام انتقال مبلغ نقدی بیش از 10000 دلار، باید صاحب پول اعلامیه گمرکی پر کند. خدمات گمرک در خبرنامه‌اش نوشته است که در حالت با خود داشتن بیش از 100000 دلار، باید سرچشمه این مبلغ خود در سند به مقامات گمرکی پیشنهاد گردد. یک روز بعدی بازداشت و به حبس خانگی گرفته شدن سابق مقامدار کمیته گمرک، اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف با سابق مقامدارانی که از راه کروپسیا سربدمند شدند عفو اقتصادی وعده داد. بر اساس اظهارات روز 21 اکتبر، جباروف عفو به همه سابق مقامداران مربوط می شود که در ساحه‌های برق، گمرک، انداز، داروسازی، لیسنزیدهی و کندنی های فایده‌ناک کار کردند. جباروف به چنین مقامدارانی از راه کروپسیا سربدمند شده 30 روز مهلت داد که پول‌ها را برگردانند تا که مورد عفو ماموری و اقتصادی قرار بگیرند. این تحولات یک روز بعد آن است که کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفت مدرایموف، شریک پرزیدنت سابق سارونبای جینبکوف، در چهارچوب تفتیش پرونده کروپسیونی بازداشت و بعداً به حبس خانگی گرفته شد. مسئولان وزارت رشد اینوواسیونی ازبکستان برای گذراندن آزمایش کلینیکی واکسن ضد کرونا ویروس یا کووید 19 در این کشور با نمایندگان پژوهشگاه میکروبیولوژی آکادمی علوم چین گفتگو انجام دادند. در وزارت 22 اکتبر گفتند در صورت انجام کامیابی همه مرحله های آزمایش کلینیکی در رفت گفتگوها، ازبکستان نخستین کشور خواهد شد که واکسن ضد کرونویروس را ارزان می‌خرد. کارشناسان وزارت با شریکان چینی خود تشکیل روند واکسن گذرانی و آمادگی‌ها به آن را بررسی کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 21 اکتبر نام گلمراد حلیموف، پلکوونیک فراری تاجیک را بار دیگر به فهرست تحریم‌هایش وارد کرد. این در حالی است که ماه آگوست امسال رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود به اطلاع دریافتی آنها حلیموف در یک عملیات در سوریه کشته شده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. تحریم‌های سازمان ملل متحد کشورهای عضو این سازمان را وظیفه‌دار می‌کند که به افراد شامل این فهرست سلاح نفروشند، صورت حساب و دارایی‌هایشان را بندند و حق حرکت در قلمرو خود را ندهند. در شرح فهرست شورای امنیت سازمان ملل، مکان آخرین زیست گلمراد حلیموف سوریه نشان داده شده است. گلمراد حلیموف یگانه شهروند تاجیکستان است که وارد این رویخط شده است. تا کنون مرگ او را هیچ کشور پرره و رسما تصدیق نکرده است. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز گفته بود هرچند خبری مرگ او را شاهدان تصدیق کردند، تا مرده‌اش را نبینند و شخصیتش دقیق نشود به این اطلاع باور نمی‌کنند. گلمراد حلیموف فرمانده سابق نیروهای ویژه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2015 به صف گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش پیوست و تا به سطح وزیر جنگ این سازمان تروریستی رسید. از سال 2017 به این سو درباره زخمی شدن و مرگ او در عراق و سوریه چند دفعه گزارش‌ها پخش شد. وزارت دفاع روسیه سال 2017 اعلام کرد که او در یک حمله در منطقه دیرزدار سوریه سخت زخمی شد. نشریه تایمز همان سال درباره هلاکت او در عراق خبر داد، ولی مرگش را یگان کشور رسما تصدیق نکرده است. گلمراد حلیموف در تاجیکستان به زرخریدی و شرکت در جنگ‌های کشورهای خارجی عیبدار است. قبلا آمریکا برای معلومات ارزشمند درباره مکان او 3 میلیون دلار وعده داده بود. دادگاه ولایت ختلان سال 2017 سه نفر از نزدیکان گلمراد حلیموف را که در پی زد و خورد با مقامات قدرتی در ناحیه واسه بازداشت شده بودند، متناسباً از 7 تا 18 سالی به زندان محکوم کرد. پسر او بهروز گلمراد سال گذشته در آشوب خونین در محبس شهر وحدت کشته شد و جسدش را بدون نشان دادن به نزدیکانش به خاک سپردند. سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان چند ساعت پس از حادثه او را به سر زدن آشوب در زندان متهم کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در نامه‌ای به وزیر کارهای داخلی از تعقیب پی در پی اعضای این حزب از سوی نهادهای مختلف از جمله ماموران میلیسه اعتراض کرده است. در این باره من امریدین علیموف گزارش می‌دهم. رحمت‌الله زویروف در نامه از چند کارمند پلیس نام برده است که به ادعای او در تعقیب اعضای حزب دست دارند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ادعای زویروف را به اساس دانستند. در نامه زویروف که روز 22 اکتبر در فیسبوک نشر شد، از جمله گفته می شود نه تنها در زمان انتخابات پرزیدنتی، بلکه بعد از آن نیز در دوشنبه و منطقه های دیگر روند تعقیب اعضای این حزب ادامه داشته است. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر را تحریم کرده بود. با گفته رهبری حزب مخالف حکومت در تاجیکستان در زمان انتخابات چنین روندها تا اندازه منطقی بود، چون وزارت کارهای داخلی از پرزیدنت حمایت میکرد، ولی بعد از انجام انتخابات ساختارهای وزارت کارهای داخلی در حصار روند ضد اعضای حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را در این شهر پرزور کردند، نوشته است او. نصرت الله محمودزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ادعای زویروف را به پایان نامید و گفت
نگم اساس ندارم. گویا تعقیبای شوروالی بوده یگان چیز نیست. حتی همه وقتی که گل پیدستم گویا زده بودم رسما به مقامات مراجعه نکرده بود. صحیفه فیسبوکی مینه. صحیفه فیسبوکی هر کس اختیار داره هر چی در نظر داره که گویا ایغویی گویا که کسی اونا رو تهدید میکنه گویا که
این در حال است که رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از سه وزیر منطقوی نام برده و ادعا کرده است که آنها با ضد اعضای حزب کار میکنند. این عمل نه تنها ضد اعضای حزب است بلکه تهدید به امنیت کشور میباشد و این عملها یک شکلی به منطق کسب میکنند. با عنوان مثال او ذکر کرده است که ماشین های بارکشانی اعضای حزب در بازار خدمات بارکشانی نام نویس شده از رانندگان رشوه طلب کرده می شود و در تغییر آن تهدید می شوند که مالکیتشان از بین برده می شود. تصدیق درستی آن از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. اظهارات زایروف در حال صدا داد که اول ماه جاری معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان محمود ادینایف خبر داده بود که افراد ناشناس در حصار شبانه پسرش را لاتوکوب کردند. مامورد ادینایف گفت بینی پسرش شکسته و ماینه سرش آسیب دیده است. او تخمین زده بود که لاتوکوب پسرش احتمال با فعالیت های سیاسی او ربط دارد، اما وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 7 اکتبر در اظهارات گفت پسر ادینایف در حالت سرخوشی با مشتریان طرفخانه مناقشه نموده مورد لاتوکوب قرار گرفته است. از این قبل روز 22 سپتامبر امسال رحمت الله زایروف رئیس حزب هم از لاتوکوب شدنش خبر داده بود. دیرتر مسئولان وزارت کارهای داخلی گفتند زایروف را کسی نزده بلکه سگش به درون جوی افتانده است. در گذشته نیز تهدید و حمله بر رهبریت حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رسانه‌ای شده است. از جمله در سال 2015 گروهی زنان به دفتر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در دوشنبه حمله کرده به نشست خبری زایروف خلل رسانده بودند. حزب سوسیال دموکرات سال 1998 و زمان ثبت نام شد که زایروف مشاور حقوقی پرزیدنت امام‌علی رحمان بود و بعد ثبت نام حزب در وزارت عدلیه از مشاوری پرزیدنت استعفا داد و از آن زمان تا کنون رهبری این تشکل سیاسی را به عهده دارد. سازمان های بین المللی بارها حکومت تاجیکستان را برای سرکوب کردن نمایندگان احزاب مخالف و فعالان سیاسی تنقید کردند. مقامات تاجیکستان همواره میگویند در کشور به حقوق مردم و آزادی های سیاسی احترام میگذارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
گذشت بیش از یک سال از قبول قانون درباره تامین اهالی به محصولات خوراکواری غنی گردانیده شده، هنوز آرد در کشور به علاوه ویتامین ها استعمال می شود. طبیبان استعمال چنین نوع آرد را برای سالمی اهالی خطرناک می دانند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند پاندمی کووید 19 به عملی شوی این اقدام تاثیر گذاشته است. در این نهاد تاکید نمودند که حالا رگلمنت و یا دستور تکنیکی درباره بی خطری آرد غنی گردانیده شده را تهیه و برای تصدیق به حکومت
حکومت پیشنهاد کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از سنه 29 سپتامبر با امضای قرار حکومت دستوری تکنیکی درباره بی‌خطری ارد غنی‌گردانیده شده را تصدیق کرده، برای مورد عمل قرار گرفتن آن به بعضی از اداره‌های دولتی 6 ماه مهلت داده است. چون این مهلت در حال پیش بینی شده است که مسئولان برخی کارخانه‌های اردبراری از راه اندازی استحصال ارد با علاوه ویتامین‌ها اظهار بی‌خبری می‌کنند. در آژانس تاجیک استاندارد که مسئول نظارت صفت محصولات است، گفتند معیارهای ویتامین کنونی ارد از سوی وزارت تندرستی مقرر می شود. در این نهاد گفتند بر اساس معیارهای مقرر نموده وزارت تندرستی، تاجیک استاندارد می تواند نظارت را برهم ماند. سهراب اشورزاده کارمند تاجیک استاندارد به رادیو آزادی گفت وزارت تندرستی تنها اوید به استحصال ارد رگلمنت تکنیکی تعیین نموده است و باید نسبت استحصال دیگر محصولات نیز چنین کار عملی شود. شیرعلی رحمت اللهیف مسئول وزارت تندرستی میگوید چون ارد از محصولات است که در کشور ساکنان از همه بیشتر آن را استعمال میکنند، بنابر این تصمیم گرفتند نخست استحصال آن را با ویتامین ها برامونند.
مرا بینید، اگر به شرطی که ما ارد گندمی را فرتیفیکاسیا کنیم، یعنی ایلاوه کنیم میکرونوترینت های آهن، فولی و اکستراتا، سینگ، ویتامین B12، ما میتوانیم که در آینده شماره بیماری های کمخونی، شماره کودکانی که با نقصان های مادرزادی تولد میشوند، یعنی فولی و اکستراتا، این نارسایی فولی اکستراتا با چوره حرامز آورده میرساند. متاسفانه همه سال از 250 تا 300 کودک در تاجیکستان تولد میشوند که این معیوب یک عمره میشود. اگر زنده ماند معیوب یک عمره میشود. یکی در صورتی که ارد گندمی ما فولی و اکستراتا داشته باشد، ضرورت وای ساپلیمنتاسیا نمیبود، از بین میرود.
روز 20 سپتامبر در کارخانه فراوان یکی با استحصال ارد مشغول است، با رادیو آزادی گفتند از تولید ارد با علاوه ویتامین ها آگاه نیستند. مسئول یک کارخانه دیگر استحصال ارد که نخواست نامش برده شود با رادیو آزادی گفت از رسانه ها خبردار شده بود که آینده استحصال محصولاتش با علاوه ویتامین ها برامونده می شود، ولی جزئیات بیشتر را نمی داند. مسئولان وزارت تندرستی تصدیق نمودند که راه اندازی ارد غنی‌گردانیده شده خراجات را طلب می کند، ولی از حساب کم شدن بیماری ها برعکس چنین اقدام با وضع سلامتی و مالی ساکنان تاثیر مثبت می رساند. تلاش ها برای غنیگردانی محصولات ارد در حال صورت می گیرد که ماه ایونی سال گذشته پارلمانی تاجیکستان استحصال و واردات اردی به گفته وکیلان به ویتامین را منع کرده بودند. آن زمان در مجلس نمایندگان گفتند ارد که در حدود قزاقستان منع است، فعلا در بازارهای تاجیکستان با نرخ گران به فروش گذاشته شده است. تاجیکستان گندم و ارد را اساسا از قزاقستان وارد می کند. در سال 2019 حجم استحصال گندم در کشور بیش از 800 هزار تن و واردات آن 1.1 میلیون تن را تشکیل داده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
قویده های نوی الیمپیاده ای توکیو اعلان شد. دسته ی روشنی کلوب غالیبی لیگه اولی فوتبالی تاجیکستان گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزلوهی لطیف به شما پیشکش میکنم. ویب سیمینار برای سردارانی دسته های شرکت کننده ای الیمپیاده ای توکیو 2020 با اشتراک نمایندگانی کمیته بین المللی اولیمپی، کمیته تدارکات بازی ها و کمیته های ملی اولیمپی برگزار شد. در این چاره بینی همه کمیته های ملی اولیمپی از آن جمله کمیته ملی اولیمپی تاجیکستان شرکت ورزیدند. در هفته سمینار کارمندان بخش های کمیته تدارکات درباره کار و آمادگی تشکیلات به بازی های آینده اولیمپی در توکیو معلومات دادند. اینچنین کمیته بین المللی اولیمپی و کمیته تدارکات بازی ها چاره های ضد کووید 19 را که در جریان بازی ها اندیشته می شوند اعلان کردند. بر اساس قاعده های نو در عین زمان ورود شدن به ژاپن از اکثری کشورها قرنطین 14 روزه را طلب می کند. مسئله مطابق گردانی ورزشگران هنگامی قرنطین بررسی می شود تا آنها به شرایط نو مطابق شده تمرین کرده توانند. هنگامی رسیدن به ژاپن دلیل نتیجه منفی آزمایش کووید 19 و آزمایش ایلاوگی در کشور
طلب کرده می شود. بررسی یک قطار چاره ها اوید به محافظت ورزشکاران توسط کم کردن تماس، بعضی محدودیت های رفتاری ورزشکاران، مثلا منع معاشرت آنها با آدمان بیرون از دیها پیش بینی شده است. پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ تاکید کرد که برای حفظ سلامتی همه اشتراک کنندگان المپیاد تدبیرهای نظررس اندیشیده می شوند و بازی های توکیو برای دیگر چاره بینی های وسیع نمونه خواهند شد. بازی های المپی در توکیو از 23 ایول تا 8 اوگوست سال 2021 به نقشه گرفته شده است. در دایره المپیاد ورزشکاران برای 339 مجموعه مدال ها از روی 33 نمودی ورزش رقابت خواهند کرد. خبری دیگر، دسته رفشن کلوب که یک دور پیش از انجام مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان غالب شد، صاحب مدال های طلا گردید. قبلا فوتبال بازان شهر کلوب به لیگ عالی در موسم سال 2021 راحت گرفته بودند. رفشن در بازی دور 21 روز 21 اکتبر در میدان خود تیم هولبوک واسه را با حساب 4-2 مغلوب کرد. دسته رفشن که در 21 بازی 51 امتیاز گرفته است، در جدول مسابقه در زینه اول قرار دارد. دسته اسخطه خوجند 46 امتیاز دارد و در جدول مسابقه مقام دوم را کسب نموده است، با مدال های نقره مکافاتانیده می شود. اسخطه نیز صاحب راحت به لیگ عالی گردیده است. دسته پنجشیر جلال الدین بلخی با کسب 38 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را اشغال می کند. تقدیر مدال های برنجی در دور آخرین مسابقه که روز یکشنبه 25 اکتبر برگزار می شود معلوم خواهد شد. برای جای سوم دسته های پنجشیر جلال الدین بلخی و رفشن ظفرآباد تلاش دارند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه به بررسی قضیه یک جوان دختر طراح و کارشریکش شروع کرد. پروین جهانگیری طراح جوان ادعا دارد که کارشریکش طاهر ابراهیموف او را اذیت داده است، اما طاهر ابراهیموف این شکایت پروین را رد کرده، برعکس طراح جوان را به وعده خلاف متهم میکند. در این باره مولا رجب یوسف گزارش میدهم. پروین جهانگیری ماه اپریل در صحبت به نشریه ویچار که از آزار و اذیت دیدنش از سوی رهبری کارخانه شکایت کرده بود. به گفته پروین، او از ماه اوگوست سال گذشته تا ماه اپریل امسال همراه با طاهر ابراهیموف کار کرده و برند تی زد را پیش میبردند، ولی طراح جوان گفت از روزهای اول کار کارشریکش با او مناسبت دغل داشت و حتی بار او را گلوگیر کرد، ادعایی که طاهر ابراهیموف آن را رد میکند. نشریه ویچار که از قبل پروین ابراهیمی نوشته است، طاهر ابراهیموف در نسبت طراح جوان از سخنهای قبیح استفاده میبرد و حتی در مکاتبه ها نیز از گفتن سخنهای بد خودداری نمیکرد. اما طاهر ابراهیموف کارشریک پروین جهانگیری این همه اتهام را در نسبت خود رد کرده به دادگاه شکایت برده است. ابراهیموف در نامش به دادگاه نوشته است، پروین جهانگیری سر وقت درخواست مشتریان برای دوختن لباس را اجرا نمیکرد و از این خاطر او ضرر مالی دیده بود. به گفته ابراهیموف، در 8 ماه فعالیت پروین جهانگیری 25 درخواست گرفت و نصف این کرته ها به صفت برآمدند. طاهر ابراهیموف همچنین میخواهد هفته‌نامه ویچارکا که شکایت پروین جهانگیری را نشر کرده است با از ردیه پخش کند. ابراهیموف در مکتوبش به دادگاه نوشته است، مسئولین هفته‌نامه حالت های در مراجعه ذکر شده را نسنجیده آن را به تب رساندند، اما در اداره هفته‌نامه ویچارکا گفتند گزارش با رعایت طلبات های کسبی آماده شده، نظر هر دو جانبی بحث در آن جای داده شده است. زولفیه گالوبوا و مؤلف مطلب بحث برانگیز میگوید هنگام تهیه مطلب مکاتبه های دو نفر را دیدند که چگونه ابراهیموف در نسبت پروین جهانگیری از سخنهای بد استفاده کرده است. این مسئول هفته‌نامه ویچارکا گفت،
بعدن از شهیدان پرسیدیم و با خود طاهر ابراهیموف هم صحبت کردیم و او به سوالهای ما پاسخ داد. یعنی هر دو جانب خبر داشتند که چنین گزارش روی چاپ خواهد آمد. بعدن ما کارشناسان مستقل رو هم پرسیدیم. مطلب از روی تمام معیارهای ژورنالیستی نوشته شده است.
Она написана по всем законам журналистики.
طاهر ابراهیموف در مکتوبش به دادگاه نوشته است به اداره ویچارکا برای نوشتن ردیه مراجعه کرده است، ولی هفتنامه از نوشتن ردیه سرکشی نموده استاده است. اما مسئولین هفتنامه ویچارکا در صحبت به رادیوی آزادی گفتند از طاهر ابراهیموف چنین شکایتی را نگرفتند. در نظر است که هفته آینده دادگاه ناحیه فردوسی با بحث طراح جوان با کارفرما و هفتنامه ویچارکا نقطه گذارد. وکیل دفاع طاهر ابراهیموف گفت پروین جهانگیر طراح جوان میگوید هدفش از رسانه کردن شکایتش آن بود که دیگر دختران از گفتن مشکلشان نترسند.
چیزی که در مطلب چوب شد همش حقیقت است. امیدوارم این برای دیگر قربانی ها که از مشکلشان نمیگویند درس شود. آنها از گفتن مشکلشان نترسند و این مشکل یعنی تجاوز جسمانی هم از بین رود.
شکایت زنان بخصوص جوان دختران از آزار و اذیت در جای کار هرچند در تاجیکستان زیاد رسانه ای نمی شود، اما کارشناسان می گویند چنین حالت ها زیادند و اکثرا از چشم جامعه پنهان می مانند. زلیخا عثمانوا و دکتر علم های فلسفه و مؤلف کتاب برابری جنسی گفت به مثل بیشتر کشورها در تاجیکستان زنان آماده نیستند به طور ضروری از حقوق خود حمایت کنند.
سببش یکمش که معلومات خوب ندارن در باره آزادی های و حقوق خود، حالان که در قانون گذاری ما همش مهیا است.
اما برخی کارشناسان میگویند عیب را باید از هر دو طرف جست. رستم عظیمی روزنامه‌نگار تاجیک که موضوع های آیله و زنان را پیگیری میکند گفت
در حقیقت بعض زنهایی هستند که اگر در کار گناه یا عیبی داشته باشند حتماً این بچه هستمشان نمی نماید و حتما در نقاب دیگر نفر یکی در لیسوی دیگر نفر اونوی خود را می یابند.
به گفته عظیمی آنها مراجعت های زیاده می گیرند که رهبران از شانته شدن از سوی زنان همکاری خود شکایت می کنند.
ببری برفی که به چاروای ساکنان جماعت برتنگ ناحیه روشان حمله کرده بود بازداشت و به ناحیه مرغاب 400 کیلومتر دورتر از این موضع بدرغه شده است. ببری برفی را روز 11 اکتبر امسال پس از آن بازداشت کردند که به بوزهای سعادت توکلف ساکن دهه هیجیزی جماعت برتنگ بدخشان حمله کرده 6 سری آنها را کشت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در تاجیکستان ببری برفی جانوری نادر دانسته می شود و بر اساس قانون در صورت حمله به چاروای مردم نیز نباید کشته شود. مقامات و سازمان های حفظ محیط زیست وعده دادند که در صورت زنده دستگیر کردن و به طبیعت رها دادن ببری برفی جبران ضرر رسانده اش را می دهند. صاحب نظر توکلف برادری مردی که از حمله ببری برفی به چاروایش زیان دیده است بر رادیو آزادی گفت کسی جبران ضرر را نپرداخت و افسود برادرش همگی 6 بوز داشت و ببری برفی آنها را کشته است.
6 تا بغی بوشد دیگه نیست است. آنها قدر بودند.
ساکنان برتنگ ناحیه روشان میگویند در یک ماه اخیر در صحرا به چاروای آنها 2-3 حمله صورت گرفت و احتمال کاری همین ببر بوده است. یک نماینده کمیته حفظ محیط زیست در ولایت مختار کوهستان بدخشان که نخواست نامش ذکر شود گفت ببر هنگام بازداشت جراحت برداشته است و او را به مرکز ویژه نگهداری حیوانات مجروح انتقال دادند. به گفته او در ناحیه مرغاب یک مرکز برای تبابت حیوانات نادری مجروح یا حیوانات پیره که دیگر توان شکار کردن ندارند تشکیل شده است. گلبک خواجه نظرف رئیس سازمان پرچم در ناحیه روشان که به نگهداری حیوانات نادر مشغول است میگوید با احتمال زیاد این ببر پیر شده است و گفت ببرهای برفی جوان هیچگاه خود را زیر خطر گذاشته وارد محلهای اهالی نشین نمیشوند.
در ودگار چند سری که باشند در همون اول همه را میکشد برای چک مو خواهی شوهر استم خواهی مایده بودنو در یادمون هست که در کشلوخ رونت در اول در کشار در آمد 60 سر بوز و گوسپند همه شرکش لیکن فقط خونش همه مکت همون.
مسئولی سازمان پرچم میگوید تا 5 سال پیش ببرهای جوان نیز با اوغیل ها حمله میکردند چون بوزهای کوهی کم شده بود و در جایهای دسترس برای ببر قرار نداشتند، لیکن به گفته او حالا بوزهای کوهی و سغور بیشتر شدند. سال گذشته در حمله ببرهای برفی بیشتر از 100 چاروای ساکنان ولایت بدخشان تلف یافتند. تقریبا 10 ببری که سال گذشته از جانب ساکنان بازداشت شده بودند به طبیعت رها یافتند و به ساکنان زیان دیده جبران پرداخت شد. معمولا حمله ببرهای برفی در آخر تیرماه و اول بهار بیشتر می شود. در تاجیکستان ببری برفی در ولایت مختار کوهستان بدخشان و در قسمتی از ولایت ختلان زندگی می کند. تعداد آنها را بیشتر از 300 سر حساب کردند. این حیوان در رویخط جانورهای نادر که تنها در 12 کشور دنیا ماندند وارد شده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. در مسابقه بین المللی گرند سلیم یا تاس کلاهی بزرگ که از 23 تا 25 اکتبر در شهر بوداپشت مجارستان دایر می‌گردد، دو پهلوان معروف تاجیک سامان محمدبیگوف در وزن تا 73 کیلو و کامران شاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو اشتراک می‌کنند. قبلا فدراسیون بین المللی جودو در سامانه رسمی خود خبر داده بود که در این مسابقه از تاجیکستان 5 ورزشکار شرکت می‌ورزد، اما محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخبی جودوی تاجیکستان روز 21 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سه گوشتگیری تاجیک اکمل مرادوف در وزن 81 کیلو، تیمور رحیموف و شکر محمد میرمحمدوف هر دو در وزن بیش از 100 کیلو نتوانستند در مهلت معین شده روادید یا ویزا دریافت نمایند. اینچنین پهلوان معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده که آسیب دیده است، امکان اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی جودو را در وزن تا 73 کیلو ندارد. آقای عبدالرحمنوف افزود:
در مورد وضعیت سلامتی خواجه‌زاده بهروز کمتر جراحت برداشته بود و در این مسابقه پیش داده گرند سلم اشتراک کرده نمی‌تواند. متاسفانه حالا پورا برقرار نشده است. ما با دکتران همه چیزهایی که در کار بود ما همه را تامین کردیم.
در مسابقه بین المللی گرند سلم در شهر بوداپشت اشتراک بیش از 450 ورزشکار از 69 کشور در نظر است. در این مسابقه بین المللی ورزشکاران برای گرفتن امتیازها جهت دریافت راحت‌ها به المپیاد توکیو که سال 2021 برگزار می شود تلاش می ورزند. سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان عثمان توشف هیئت دسته را در بازی‌های دوستانه با تیم‌های ملی بحرین و امارات متحده عربی اعلان کرد. برای آمادگی به بازی‌های دوستانه 26 بازیگر دعوت شده است. منتخب تاجیکستان 7 نوامبر با منتخب بحرین و 12 نوامبر با منتخب امارات متحده عربی بازی‌های دوستانه برگزار می‌کند. هر دو بازی در دبی دایر می‌گردد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در شهر دوشنبه 27 اکتبر شروع می‌شود. بعداً 4 نوامبر فوتبال بازان تاجیک به دبی پرواز می‌کنند. باید گفت که این دو بازی سنجش را دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی ها به بازی های مرحله دومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 انجام می دهد. به علت پاندمی کرونا ویروس بازی ها به سال آینده موقوف گذاشته شد. فوتبال بازان تاجیک در گروه F در میدان خود با منتخب مغولستان، بعدن در مهمانی با منتخب ژاپن و سپس در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد. موسیقی فتح‌الله فتح‌اللهیف نیم حمایتگری دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان که امسال در مسابقه قهرمانی کشور در هیئت تیم خوجند شهر خوجند مدال نقره به دست آورد، فعالیت ورزشی خود را در باشگاه چنین در سوپر لیگ یا لیگ برتر هندوستان ادامه می دهد. شرطنامه این فوتبال بازی 30 ساله تاجیک با باشگاه چنین برای 6 ماه امضا شد. چنین یکی از باشگاه های پیشقدم و سرمخلص فوتبال هندوستان می باشد که دو بار در سوپر لیگ این کشور غالب شده است. فتح‌الله فتح‌اللهیف می گوید وقتی که برایش امکانات انتخاب پیدا گشت بسیار فکر نکرده به زودی راضی شده است. او علاکه از ملاقات با همدسته های نوی خود خیلی شاد است.
مقصد همه تیم ما یک چیز است که ما باید غلبه کنیم، مهارت خود را نشان دهیم و مخلصان خود را شاد گردانیم. کوشش میکنیم که بازی خوب نشان دهیم که روز به روز مخلصان زیادتر شوند و بازی ما رو تماشا کنند و حلاوت برند.
فتح‌الله فتح‌اللهیف که از سال 2009 در دسته استقلال دوشنبه بازی میکرد، 6 بار با عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافته، سال 2012 برنده جام پرزیدنت AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا گردیده است. او در هیئت منتخب ملی تاجیکستان 68 بازی کرده 9 گل زده است. فتح‌اللهیف 3 سال اخیر در باشگاه های فوتبال پرسیل لامانگان اندونزیا، بخارای بخارا و خوجند خوجند هنرنمایی کرده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته فوتبال روشنی کلوب که در بازی نهایی بر تیم خطلان باختر با حساب 1-0 پیروز شد، برنده جام تاجیکستان گردید. بازی نهایی جام تاجیکستان میان دسته های روشنی کلوب و خطلان باختر روز یکشنبه 18 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به حضور تماشاگران دایر گردید. گل یگانه را حمایتگر دلیر شاه مرادوف در دقیقه 67 از جریمه 11 متری یا پنالتی به هدف رساند. در مراسم مکافات سپاری که بعد انجام بازی نهایی برگزار شد، به دسته غالب روشنی کلوب بجز از جام تاجیکستان و مدال های طلا، جایزه مالی به مبلغ 20,000 سومانی و به فینالیست دسته خطلان باختر مدال های نقره و 15,000 سومانی سپرده شد. غیر از این بنیم حمایتگری دسته روشن عبدالرحمن نازیموف که در فینال بازیگری بهترین دانسته شد، مکافات پولی به مبلغ 3,000 سومانی تقدیم گردید. یادآور می شوم دسته روشن برای به فینال راه پیدا کردن بر تیم های هولبوکی واسه، پنجشیر جلال الدین بلخی، استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده غالب آمده بود. قبلا روشن 3 بار به فینال جام تاجیکستان راه یافته، تنها یک مرتبه سال 1994 غالب شده بود. و حالا صحبت داریم با معروف رستموف، مربی کلان دسته روشنی کلوب. اولا شما رو با غلبه دسته روشنی کلوب در جام تاجیکستان تبریک میگم. اینچنین امسال شما با لیگ عالی رو خط گرفتید و میخواستم که نخست درباره بازی نهایی چند سخن بگوید با دسته خطلان باختر.
رحمه تکه برای تبریکاتون. بازی خیلی دیروز گذشت، بازی بسیار بازی وزنی گذشت که دسته خطلان خیلی از دسته های خواهد داد. بچه های ما خیلی بدی، یعنی بردهایی که ما برای هم از جام هم بردیم، بازی استقلال مون هم بردیم، بازی ریگر مون هم بردیم، بچه ها وجه بسیار باور کردن که ممکنه که ما همین کوبوکی همین جمهوری را همین مثال بگیریم. حدی بچه ها کار کردیم، مهنت کردن، خیلی همین دیروز بردیم. شما فجانی اگبا
اما شما باور داشتید که در فینال دسته خطلان رو که دسته پرتجربه است مغلوب میکنید؟
بعدی بردی که ما استقلال بردیم، غلبه کردیم، همش دیگه باوری داشتیم، چی ریگرش دم چی خطلانش دم که همش ده ای بچه بواری داشتیم که بچه هم بازی میکنن برای که ما تیمی را بردیم گذاشتیم که خیلی باید تیم پرزیدنت به دامی کوبک تاجیکستان هم همه گفت استقلال میگیرد. یکی ما بعدی همون را غلبه کردیم بچه ها بسیار خیلی بواری کردن چون در اویر این سپایدو شدید گفتن که اکر ما همین فقط کوبک هم میزنیم کوبک در کره کوبک ها بگیریم. درست دیگر بعد ما وقت که خطلان ما در غلطید ما 2003 اولیم 5 سالی کلوب همین بازی را ما اماده در فینالی از کوبک تاجیکستان 2003 و یا خطی ما غلطی دادن اکر نزده.
بله
ما و یا در سوی اگر سوی بوده بای دادیم بازی ما نه.
بله یک سوی بای دادید
برای ما خیلی اکه ما هم بچه را گفتیم که شما میتونیم که همین سالی 2003 همین ما را ایدست با کوبک ها گرفتن ببرایم بزنیم نگم چی کوشش کنیم که همین کوبک ها بزنیم نیکی ما بواری کامل داشتیم اکه جان که ما بازی را میزنیم بچه را فهموندیم که بچه خیلی همین سالی 2003 همین یک باری دیگر این های سالی 2003 اب 10 سال پیش همین فینال در برو ما بود بسته همین کلوب همین را ما بوی دادیم این ها اب 10 سال پس این شما برو ما دیم بازی کسیم ما بچه را بزنیم که شما اگر روزی بازی را بزنید در تاریخ فوتبال تاجیکستان در تاریخ فوتبال روشن کلوب شما نامتون میمونه که این همین فوتبال بازون هم خیلی 2020 جام تاجیکستان که در لیگ اول بازی میکردن با دست آوردن.
دسته رو چگونه پیشواز گرفتن در شهر کلوب؟
دروازه شهر کلوب درآمدن دسته را همونجا مخلصا پیشواز گرفتن دستگیری کردن بعدی وای با رفتن حکومت شهر کلوب رئیس شهر کلوب برآمد با خطشان صحبت کرد با رئیس شهر با گفت که اگه دیگه شما تمرین دارین ما با تمرین تون همیان همونجا گرم میزنیم. راست دیگه شب دیرتر بود وقتی که ما در شهر کلوب در آمدیم شب دیرتر بود ما خودم با استادیون همیان همونجا مسئلیت میکنیم.
بچه معاش میگیرن سرپرست دارید و کی سرپرست شما؟
البته رکا جون معاش رو شما گرفتستن یگوم چی نداره همین قدر چیه که ما مکافات پولی دادن کنیم گلی دسته همین یک سالا معاشش ای طرفی مقامات شهر ولایت با ما سمجی دو کردن که ما همون یک سال فقط میتونیم که دسته را با معاش رو تامین کنیم لیکن برای مکافات هایی که این هم بازی میبرن که پریمیشون میدادیم او را راست دیگر دابق رئیس شهر کلوب وعده داده بود که خیلی این خیلی کاروشید برام عزت بوده دیگر راست دیگر بچه یکم مکافات پولی گرفتگی نیستن همین چند خیلی که در یکم لیگ بازی رو غلبه کردگی هم خدا را شکرانش با چیمپیون شدیستیم به نظرم اینشوالا چیمپیون میشیم این هم خیلی خیلی گذراندستیم بچه هم با ماوش خالی بازی کستن اکن
غالبیت در جام تاجیکستان به شما چی داد؟ آیا شما در مسابقه جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت میبرزید سالی آینده؟
همین جام گرفتمون اساسی برای همین که ما در مسابقه کوبک کنفدراسیون آسیا برآمد کنیم برای که ما ممکن که ما فقط صدرزاد کنیم همین دسته را با مبلغی همون که هر یک بازی سفری میدم دسته در $40,000 ای طرف ایفکا گذارانده میشه که برای بازی سفری همونجا سه بازی سفری میشه اگر ما اول از سه بازی را گذارانیم مقصد ما همه که ما همون سمتی با این سال چقدر که مقامات ولایت یا که شهر ما را دستگیری میکنه با ما با بلوی اول دستگیری اولیو با ما همین جام همین جامی از ایفکا ما میخوایم که همین دسته را با صدر زد کنیم که شنو بی همین دسته بازی کنه در چمپیونات جمهوری اکجان ما مقصد ما هم برای همین بود ما کوبوکا ما برای همین مینات کردیم گرفتیم.
در باره حیات دسته کمی معلومات میدادید بچه ها از کجا هستند؟
دوریش از شهر کلوب های هم از شهر فوتبال بازان شهر کلوب های یک فوتبال باز از نایه دنگره گرستگیم دو جون و دو تایگه از شهر دوشنبه یک تشه ای دسته فایسکان گرستیم ارین دواری بازی کردستن یک تایگه شه از دسته کوکتوش که وقت او را جواب دادن از تو شبرین و امید بدلف شهر فایسکان ده دیگه همش از مکتب ورزشی شهر کلوب هم با بچه های مهارت چون خیلی بلند داریم خیلی سفر علی کریم و حسن رستم بازیگرایی که بسیار با بازی کرد یعنی رخه هم میدونه خود رستم ریزایو هم همون فوتبال بازی که این سال شما کلام است دمجا ما این سال هم خیلی دفش رو مقصد موندیم چمپیون شما یا بالا کنین دسته را به لیگ اولی بگوره این اومدم بچه هم اینست کردم.
تشکر برای صحبت. ما با دسته روشن کلوب در موسم سال آینده در لیگ عالی موفقیت های بزرگ تمنا داریم.
هم
صحبتی من معروف رستموف مربی کلانی دسته روشنی کلوب بود.
شنوندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
بینندگانی عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شاله گلخوجه در کنارتان هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 21 اکتبر توجه. رحمت‌الله زویروف میگوید بعد انتخابات پریزیدنتی اعضای حزبش را تعقیب میکنند. وزارت کارهای داخلی این ادعا را به پایه خواند. در اوش است یا در موش؟ دادگاه در دوشنبه بحث خشونت در جای کار را محاکمه دارد.
امیدوارم این برای دیگر قربانی ها که از مشکلشان نمیگویند درد شود. آنها از گفتن مشکلشان نترسند.
کلین کیست و خوشتومن کیست؟ خوجه و خدمتگار و یا مادر و دختر؟ بحث قدیمی در جامعه تاجیکستان.
بعضی ها فکر میکنند که کلین غلام است. غلام یا اینکه کارگری به پول.
رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از وزیر کارهای داخلی خواسته است به تعقیب و اذیت اعضای حزبش خاتمه بدهد. رحمت الله زویروف می امروز با نشر اظهارات در فیسبوک ادعا کرده است که در نوی حصار ماموران میلیسا بخصوص پس از انتخابات پریزیدنتی اعضای حزبش را آزار میدهند. به گفته او کار تا حدی رسیده است که اعضای اروبکش حزب را از اروبههایشان محروم کرده آنها را در ورطه گرسنگی گذاشتند. وزارت کارهای داخلی به این حرف رحمت الله زویروف پاسخ داد.
دیگه احساس ندارم. گویا تعقیبای شوراوری بوده یگان چیز نیست. حتی همو وقتی که گل پیداستم گویا زده بودم رسما به مقامات مراجعه نکرده بود. صفحه فیسبوکی منه سر نظر درست گویا ایغویی بود. گویا که کسی اونا رو تهدید میکنه. گویا که
طوری این مصاحبه رادیو زودی اشاره کرد. موی گذشته رحمت الله زویروف از لاتوکوب شدنش خبر داده بود. دیرتر مسئولان وزارت کارهای داخلی گفتند زویروف را کسی نزده بلکه سگش به درون جوی افتاند است. حزب سوسیال دموکرات یگانه حزب مخالف دولت در تاجیکستان است و رحمت الله زویروف یکی از سیاستمداران است که آشکارا سیاستهای حکومت امامعلی رحمان را سخت تنقید میکند. قرار است دادگاه در دوشنبه به بحث طرح جوان و کارفرمای او نقطه گذارد که یکی در تلاش رسانه‌ای کردن مشکلات آزاری زنان هست و دیگری در فکر برقرار کردن آبروی خود. زن جوان دعوا دارد که از روزهای اول همکاری کارشریکش با او مناسبت دغل نموده مادرش را دشنام میداد و حتی باره او را گلوگیر کرده است. جانب دیگری بحث دلیلهای خود را پیش می‌آورد و طرح جوان را به بی‌مسئولیتی متهم می‌کند. گزارش مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله در همین باره است.
دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه با بررسی قضیه یک جوان دختر طراح و کارشریکش شروع کرد. پروین جهانگیر طراح جوان ادعا دارد که کارشریکش او را اذیت می‌داد و بدرفتاری می‌کرد. جانب دیگری بحث چنین گفته را رد می‌کند. بحث به ماه اپریل برمی‌گردد که پروین جهانگیری درباره آزار دیدنش در جای کار با نشریه ویچورک صحبت کرد. حالا این طراح جوان منتظر عدالت دادگاهی است.
چیزی که در مطلب چاپ شد همش حقیقت است. امیدوارم این برای دیگر قربانی‌ها که از مشکلشون نمی‌گویند درس شود. آنها از گفتن مشکلشون نترسند و این مشکل یعنی تجاوز جسمانی هم از بین
رود.
جانب دیگری بس این شکایت پروین را رد می کند. آنها برعکس خود طراح را به آن متهم می کنند که شرطنامه کاری را اجرا نکرده است. وکیل دفاع طاهر ابراهیموف در صحبت تلفنی گفت تنها پس از جنبستی مرافع صحبت خواهند کرد. جامعه شناسان میگویند شکایت زنان از برخورد تبعیض‌آمیز در جای کار در تاجیکستان یک کاری عادی است، اما نه همه زنان حاضرند چون این حالتها را رسانه کنند.
رو میرویم با موضوع دیگر. تقریبا 40% کارخانه ها در روسیه که عادتاً با جلب مهاجران فعالیت داشتند در دوره پاندمی با کمبود کارگر روبرو شدند. نشریه ویدمستی با تکیه به پرسش مرکز تحقیقات استراتژی روسیه نوشت شرکت ها از کمبود کوریر ها و راننده های تاکسی اذیت میکشند. کاردهنده ها اقرار شدند که با جلب مهاجران خرج کمتری خواهند داشت. در این باره همکارم میرزانبی خالق‌زاد بیشتر میداند. درود بر شما. چرا کردینده های روس بیشتر میل به کار گرفتن مهاجران را داشتند از حساب مردم تهاجوی مگر نیروی کاری کم بوده است؟
واقعا شالا درست قید کرده. در این نظرسنجی که روزنامه ویدموسی چاپ مسکو نتیجه هاش را نشر کرده است، 35% پرسیده شده ها گفتند مهاجران در مقایسه با شهروندان روسیه بهتر کار میکنند و 19% گفتند مهاجران به مانند شهروندان محلی زود کار را عوض نمیکنند. البته جنبه های منفی کار با مهاجران را هم گفتند که به قبل کاردهنده ها فرق ذهنی و فرهنگی و ندانستن زبان است. مشکل سنگین تری کار با جلب مهاجران به قبل آنها مانیه و رسمیات زیاد بیوروکراتی بوده است. در این باره 37% کاردهنده ها صحبت کردند. یکی از سبب های محتاط شدن کاردهنده های روس به مهاجران پاندمی و قطع پروازهای معمولی بوده است. گفته شده است در فرصت نزدیکترین 15% شرکت ها با مشکل جلب نیروی کاری دوچار می شوند و در صورت کمبود نیروی کاری خارجی ناچار با بازار داخلی روی می آورند.
خب ببینید در داخل روسیه خود آنهایی که با مهاجران تاجیک کار می کنند چی می گویند؟ در حقیقت همین احتیاج دیده می شود، چون ما برعکس در روزهای اول پاندمی گزارش می گرفتیم که هزاران مهاجر بیکار ماندند.
بله شهلا، ما و همکاران دیگرمون با رهبر اتحادیه های مهاجرین و حامیان حقوقی آنها صحبت کردیم. مثلا عزت امان رئیس مرکز تاجیکان در مسکو میگد بر اثر پاندمی بسیاری از کارخانه و اداره ها در روسیه بیکارگر موندن و به مهاجران احتیاج دارند. وی گفت نه 40% بلکه از آن بیشتر کارخانه ها با کمبود نیروی مهاجران روبرو هستند. به قبل عزت امان مثلا یک شرکت گاسپرام به آنها برای جلب 3000 کارگر عریضه داده است، چون آنها میخواهند در سن پیتربورگ بنا بسازند ولی کارمند ندارند. از این پیش شهرداری روسیه سرگی سابیانین گفت سال 2020 در مسکو شمار مهاجران کاری 40% کم شده است. سابیانین همچنین گفت که کمبود مهاجران در فصل زمستان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
تشکر برای صحبت. نگفته نماند که در تاجیکستان بسیاری از خانواده ها از حساب درآمد مهاجران زندگی را پیش میبرند. بنا به گزارش ها در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان کار و اقامت میکنند و سالانه به کشور میلیارد ها دلار میفرستند. بینندگان عزیز، حالا یک آگاهی پیشنهاد میشود و بعد آن برنامه را ادامه میدهیم.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و حالا رو میارم به موضوع کووید 19. با وجود نو بودن کرونا ویروسی که این بیماری را برمی‌انگیزد، طبیبان می‌دانند که ویروس مذکور به زنان آبستن و جنین بطنی آنها اثر می‌گذارد. اما حالا سعی دارند معلوم کنند چرا احوال زنان آبستن و یا حامله‌ای که به بیماری مذکور مبتلا شدند بسیار بد می شود. گزارش از صدای امریکا رو طایری سفر تقدیم می کند.
وقتی زن آبستن می شود، سیستم مسئولیتی بدنش تغییر می یابد تا کودک را محافظت کند. چون این تغییرات مادر را در برابر ویروس های مثل زکام و بیماری های سختی دیگر را سپذیر می کند. تا حال پژوهش ها درباره زنان آبستن مبتلا به کووید نتیجه های باوری بخش و هم اضطراب انگیز دادند.
زنان آبستن بیمار در مقایسه با زنان دیگری همسالشان که کووید 19 ندارند بیشتر بستری می شوند. به شعبه های احیا می افتند و دستگاه های نفس کشی زیادتر احتیاج پیدا می کنند.
طبیبان سعی دارند معلوم کنند تا کجا کووید 19 نظر به زکام معمولی برای زنان آبستن خطرناک است.
تا حال معلوم شده است که این بیماری مثل زکام در زمان حامله‌داری سخت نیست.
ولی مرکز نظارت و جلوگیری از بیماری ها در امریکا می گوید زنان آبستن گرفتاری کووید 19 بیشتر با بیماری های جدی بستری می شوند، کودک می افتانند یا طفلی نارسید و مرده تولد می کنند. تحقیقات دیگر این گفته ها را ثابت نکردند.
از بس که کووید 19 نوست باید اندکی صبر کنیم. ما تمام اطلاعات لازم را حالا نداریم که خلاصه کنیم خطر بیماری برای زنان آبستن چقدر است.
مثلا شدت روانی یا استرس هم میتواند اثر گذارد. مانعه هایی که پندمی کووید آورد از جمله قرنطین نگذاشت که زنان آبستن معاینه های حتمی را گذرند و یا حتی به حضور طبیب تولد کردند. بعضی زنان از ترس سرایت کرونا ویروس به نزدیک طبیبانشان هم نمی رفتند.
معاینه های حتمی بخصوص در ماه های 7 و 8 یکی از راه های است که ما صحت زنان را تضمین می دهیم و معلوم می کنیم که کودک زنده است.
اما تا زمانی که همه چیز درباره کووید 19 معلوم نیست، زنان آبستن باید با پوشیدن نقاب، فاصله گیری اجتماعی، دوری از ازدحام، رعایت خوب قاعده های بهداشتی خود را از کرونا ویروس امین نگه دارند. طبیبان میگویند اگر مادر احساس کند حرکت جنینش کم شده است، باید به طبیب مراجعه کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تقویم سنه‌های جهانی خوشتومنها هم روز خاصی خود را داشتند و آن شنبه سیوم ماه اکتبر هر سال است. خوشتومن در اکثر خانواده‌های تاجیکستان نقش مهم دارد. بناً موضوع خوشتومنداری و مناسبت آن با عروسای نو به خانه‌اش آمده خیلی سربحث و پرپیچ و تاب است. یعنی کی بیشتر آداب و مدنیت خانه‌داری را رعایت نمی‌کند. در این برابر نمونه‌های خوب و با مشورت همزیستی خوشتومن و عروس نیز زیاد به چشم می‌رسد. همکاران ما در عرفه روز خوشتومن‌ها مرور به معمای این موضوع نمودند.
ملکه که در یک خانواده سرفرزند و سرمهمان عروس بود، می‌گوید 9 سال خدمت خوشتومن را کرد.
از جانب کلان سال اویله است، یعنی کلان خونه، خوشتومن ها باید چون این مرحله ها را پشت سر نمودند، باید که همچون کلین را نه همچون غلام یا اینکه خدمتگار قبول نمویند.
با وجود داشتن کلین های دیگر هم خوشدامنی ملکه نمی خواست آنها را از خود جدا کند.
مستقل هم لیکن نظارت. باز همون نظارت ها هستن، مثلا کجا دین چه خیل.
اما اکثر خوشدامن ها بر این باورند که مشکل در زندگی مشترک نیست، بلکه در مناسبت و رفتار جوانان امروز است که به فرق از نسل قبلی تحمل پذیر نیستند و احترام کلان سالان را نمی دانند. حاجی‌نیسا سیدولایوه ساکن شهر خوجند میگوید زمان او هم کلین بود و تمامی وظیفه هایی که از او طلب می شد اجرا می کرد.
اوچم یاد داده که من به گفته گی اوچم گفته که کلینشت رویگا اپی همون کلان سالو شد ایزت حرمتشان به جا بیار و جوگی خوابشان ام دوست پگروز خوندار گفته گی نقشته های وقتش بشه گفته گی.
جامعه شناسان میگن حالا ارزش های خانداری و مناسبت خوشدامن با کلین تغییر کرده است. از این جاست که زندگی طولانی این دو جانب زیر یک بام بعضاً با خشونت و کشتار انجام می‌یابد.
بعضی‌ها فکر می‌کنند که کلین غلام است. غلام یا اینکه کارگری بی‌پول در خانه برای همه اعضای خانواده. و از کلین بسیار استفاده میبرن، از کار او، از خدمت های او.
در حالی که حادثه های اسمپوشی خانواده ها و خشونت در اویله هرچی بیشتر رسانه می شود، در شمال کشور با روح اندازی یک مرکه گروه از زنان ژورنالیست می خواهند زندگی بدون خشونت و مناسبت خوبی کلین و خوشدامن در خانواده ها را تبلیغ کنند.
بعد اون که چند عکس شناس هایم را با تبلیغ مناسبت خوبی کلین و خوشدامن در صفحه های فیسبوک گذاشتم، بسیار واکنش های مثبت نیز از کاربران در زیر شهر نوشته شد. حتی چندی از آنها با اشاره به خوشدامن یا کلینشان خاطره های نیک اولادوریشان را نوشتند که مادر من یا کلین من از بهترین هاست.
بحث کلین و خوشدامن همیشه در جامعه تاجیکستان مطرح بوده است. یک پژوهش در 2 سال پیش معاین کرده بود که در خانواده های تاجیک نقش خوشدامن در تمام تصمیم گیری های کلین و پسر، شروع از خرید اشیای گرانبها تا تربیه فرزندان و استفاده مبلغ انتقالی مردها از روسیه بزرگ است.
برندگان عزیز، با همین مطلب میرسیم به پایان برنامه امروز. اخباری از این بیشتر رو چون همیشه در سمونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید و از اون فراموش نکنید فردا صبح پر وقت همه شما رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم بود. تا آن دم خود رو ایجاد کنید. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما گفت خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در پی یک حمله هوایی به مسجد در ولایت تخار شمال افغانستان 12 کودک کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. طبق اطلاع مقامات رسمی افغانستان، حمله روز 21 اکتبر در ناحیه بهارک 15 کیلومتری مرکز ولایت تخار رخ داد. گفته می شود که از دریافت خبری پناه بردن طالبان در مسجد، یک هواپیمای نظامی آن را بمب‌باران کرده است. مقامات امنیتی هنوز در این باره اظهار نظر نکردند و معلوم نیست که ضربه از سوی نیروهای افغان انجام شد یا خارجی. گروه طالبان با وجود مذاکرات صلح که 12 سپتامبر آغاز یافت، از رعایه آتش‌بس سراسری سرپیچی کردند و ناآرامی در این کشور ادامه دارد. مقامات جمهوری چک روز 22 اکتبر گفتند که شماری رکوردی گرفتاران کرونا ویروس را در 24 ساعت گذشته ثبت کردند. با گفته مقامات چک، شبانه روز گذشته نزدیک 15000 نفر با کرونا ویروس نو گرفتار شدند که این باعث اندیشیدن تدبیرهای شدیدتر شده است. نخست وزیر این کشور اندری بابیش در نشست مطبوعاتی گفت که تا 3 نوامبر فروشگاه های از نظر اهمیت دویم درجه بسته می شوند.
برای قبول قرار درباره جاری کردن محدودیت های نو ما خیلی فکر کردیم، ولی به نظر من پیش از همه و مهمتر از همه این است که ما جان هموطنان خود را حفظ کنیم. این دلیل اساسی قبولی چنین قرار بود.
در مجموع در سراسر این کشوری اروپایی تا حال تخمیناً 194,000 نفر به کرونا ویروس گرفتار شدند و این آمار برای کشوری که بیش از 10 میلیون اهالی دارد خیلی بلند به شمار می رود. سازمان جهانی مهاجرت با پخش یک اطلاعیه گفت که تلاش دارد برای به وطن بازگردانیدن 180 مهاجر تاجیکی بندمانده در مرز مساعدت کند. به قول سازمان، شهروندان تاجیکستان در گذرگاه جیبکجالی واقع در مرز قزاقستان و ازبکستان منتظر انتقال به وطن هستند. این مهاجران بنابر محدودیت های وابسته به کووید 19 قزاقستان را ترک کردن نمی توانند و در این کشور بدون منبع روزگذرانی کشورانی ماندند. در 6 ماه اخیر بیشتر از 3000 شهروندی درمانده تاجیکستان از قزاقستان به وطن برگردانیده شدند. یک شهروند تاجیکستان را در فرودگاه دمدیدووی مسکو برای تلاش انتقال مبلغ نقدی بازداشت کردند. بنا به معلومات خدمات گمرک این فرودگاه، در دولان سبز هنگام تفتیش مسافران خط سیر مسکو دوشنبه از باگاژ مردی تاجیک 125 هزار دلار آمریکایی و 12 هزار روبل روسی را پیدا کردند. طبق قانون‌های عمل‌کننده هنگام انتقال مبلغ نقدی بیش از 10 هزار دلار باید صاحب پول اعلامیه گمرکی پر کند. خدمات گمرک در خبرنامه‌اش نوشته است که در حالت با خود داشتن بیش از 100 هزار دلار باید سرچشمه این مبلغ‌ها در سند به مقامات گمرکی پیشنهاد گردد. یک روز بعدی بازداشت و به حبس خانگی گرفته شدن سابق مقامدار کمیته گمرک، اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف با سابق مقامدارانی که از راه کروپسیا ثروتمند شدند عفو اقتصادی وعده داد. بر اساس اظهارات روز 21 اکتبر، جباروف عفو به همه سابق مقامداران مربوط می شود که در ساحه‌های برق، گمرک، انداز، داروسازی، لیسانسیدهی و کندنی های فایده‌ناک کار کردند. جباروف به چنین مقامدارانی از راه کروپسیا ثروتمند شده 30 روز مهلت داد که پول ها را برگردانند تا که مورد عفو ماموری و اقتصادی قرار بگیرند. این تحولات یک روز بعد آن است که کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفت مدرایموف، شریک پرزیدنت سابق سارونبای جینبکوف، در چهارچوب تفتیش پرونده کروپسیونی بازداشت و بعداً به حبس خانگی گرفته شد. مسئولان وزارت رشد اینوواسیونی ازبکستان برای گذراندن آزمایش کلینیکی واکسن ضد کرونا ویروس یا کووید 19 در این کشور با نمایندگان پژوهشگاه میکروبیولوژی آکادمی علوم چین گفتگو انجام دادند. در وزارت 22 اکتبر گفتند در صورت انجام کامیابی همه مرحله های آزمایش کلینیکی در رفت گفتگوها، ازبکستان نخستین کشور خواهد شد که واکسن ضد کرونا ویروس را ارزان می‌خرد. کارشناسان وزارت با شریکان چینی خود تشکیل روند واکسن گذرانی و آمادگی ها به آن را بررسی کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 21 اکتبر نام گلمراد حلیموف، پلکوونیک فراری تاجیک را بار دیگر به فهرست تحریم هایش وارد کرد. این در حالی است که ماه آگوست امسال رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود به اطلاعی دریافتی آنها حلیموف در یک عملیات در سوریه کشته شده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. تحریم های سازمان ملل متحد کشورهای عضو این سازمان را وظیفه دار می کند که به افراد شامل این فهرست سلاح نفروشند، صورت حساب و دارایی هایشان را بندند و حق حرکت در قلمرو خود را ندهند. در شرح فهرست شورای امنیت سازمان ملل، مکان آخرین زیست گلمراد حلیموف سوریه نشان داده شده است. گلمراد حلیموف یگانه شهروند تاجیکستان است که وارد این رویخط شده است. تا کنون مرگ او را هیچ کشور پرره و رسما تصدیق نکرده است. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز گفته بود هرچند خبر مرگ او را شاهدان تصدیق کردند، تا مردهش را نبینند و شخصیتش دقیق نشود به این اطلاع باور نمی‌کنند. گلمراد حلیموف فرمانده سابق نیروهای ویژه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2015 به صف گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش پیوست و تا به سطح وزیر جنگ این سازمان تروریستی رسید. از سال 2017 به این سو درباره زخمی شدن و مرگ او در عراق و سوریه چند دفعه گزارش ها پخش شد. وزارت دفاع روسیه سال 2017 اعلان کرد که او در یک حمله در منطقه دیرزدار سوریه سخت زخمی شد. نشریه تایمز همان سال درباره هلاکت او در عراق خبر داد، ولی مرگش را یگان کشور رسما تصدیق نکرده است. گلمراد حلیموف در تاجیکستان به زرخریدی و شرکت در جنگ‌های کشورهای خارجی عیبدار است. قبلا آمریکا برای معلومات ارزشمند درباره مکان او 3 میلیون دلار وعده داده بود. دادگاه ولایت خطلان سال 2017 سه نفر از نزدیکان گلمراد حلیموف را که در پی زد و خورد با مقامات قدرتی در ناحیه واسه بازداشت شده بودند، متناسبا از 7 تا 18 سالی به زندان محکوم کرد. پسر او بهروز گلمراد سال گذشته در آشوب خونین در محبس شهر وحدت کشته شد و جسدش را بدون نشان دادن به نزدیکانش به خاک سپردند. سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان چند ساعت پس از حادثه او را به سرزدن آشوب در زندان متهم کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در نامه به وزیر کارهای داخلی از تعقیب پی در پی اعضای این حزب از سوی نهادهای مختلف از جمله ماموران میلیسه اعتراض کرده است. در این باره من امریدین علیموف گزارش می دهم. رحمت الله زویروف در نامه از چند کارمند پلیس نام برده است که به ادعای او در تعقیب اعضای حزب دست دارند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ادعای زویروف را به اساس دانستند. در نامه زویروف که روز 22 اکتبر در فیسبوک نشر شد، از جمله گفته می شود نه تنها در زمان انتخابات پرزیدنتی بلکه بعد از آن نیز در دوشنبه و منطقه های دیگر روند تعقیب اعضای این حزب ادامه داشته است. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر را تحریم کرده بود. با گفته رهبر حزب مخالف حکومت در تاجیکستان در زمان انتخابات چنین روندها تا اندازه منطقی بود، چون وزارت کارهای داخلی از پرزیدنت حمایت میکرد، ولی بعد از انجام انتخابات ساختارهای وزارت کارهای داخلی در حصار روند زیدی اعضای حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را در این شهر پرزور کردند، نوشته است او. نصرت الله محمودزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ادعای زویروف را به پایان نامید و گفت
گیم اساس ندارد. گویو تعقیبوی شروعواری بوده اون چیز نیست. حتی همه وقتی که گیم پیدستم گویو زده بودم رسمان به مقامات مراجعه نکرده بود. صحیفه فیسبوکی میهه. صحیفه فیسبوکی هر کسی اختیار داره هرچی در نظر داره که گویو ایغویی بود. گویو که کسی اونا رو تهدید میکنه. گویو که
این در حال است که رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از سه نظیر منطقوی نام برده و ادعا کرده است که آنها به ضد اعضای حزب کار میکنند. این عمل نه تنها ضد اعضای حزب است بلکه تهدید به امنیتی کشور میباشد و این عملها یک شکلی بی‌منطق کسب میکنند. با عنوان مثال او ذکر کرده است که ماشین های بارکشانی اعضای حزب در بازار خدمات بارکشانی نام نویس شده از رانندگان رشوه طلب کرده می شود و در تغییر آن تهدید می شوند که مالکیتشان از بین برده می شود. تصدیق درستی آن از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. اظهارات زویروف در حال صدا داد که اول ماه جاری معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان محمود ادینایف خبر داده بود که افراد ناشناس در حصار شبانه پسرش را لاتوکوب کردند. محمود ادینایف گفت بینی پسرش شکسته و ماینه سرش آسیب دیده است. او تخمین زده بود که لاتوکوب پسرش احتمال به فعالیت های سیاسی او ربط دارد، اما وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 7 اکتبر در اظهارات گفت پسر ادینایف در حالت سرخوشی با مشتریان طرفخانه مناقشه نموده مورد لاتوکوب قرار گرفته است. از این قبل روز 22 سپتامبر امسال رحمت الله زویروف رئیس حزب هم از لاتوکوب شدنش خبر داده بود. دیرتر مسئولان وزارت کارهای داخلی گفتند زویروف را کسی نزده بلکه سگش به درونی جوی افتانده است. در گذشته نیز تهدید و حمله بر رهبریت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رسانه‌ای شده است. از جمله در سال 2015 گروهی زنان به دفتر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در دوشنبه حمله کرده به نشست خبری زویروف خلل رسانده بودند. حزب سوسیال دموکرات سال 1998 و زمان ثبت نام شد که زویروف مشاور حقوقی پرزیدنت امام‌علی رحمان بود و بعد ثبت نام حزب در وزارت عدلیه از مشاوری پرزیدنت استعفا داد و از آن زمان تا کنون رهبری این تشکل سیاسی را به عهده دارد. سازمان های بین المللی بارها حکومت تاجیکستان را برای سرکوب کردن نمایندگان احزاب مخالف و فعالان سیاسی تنقید کردند. مقامات تاجیکستان همواره میگویند در کشور به حقوق مردم و آزادی های سیاسی احترام میگذارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
مرا بسر نداری میلی، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی، من اگر جست و کسی دیگر ندارم میلی، من اگر مثل همیشه انتظارم میلی، میلش که به ما وفا نکردی
با گذشت بیش از یک سال از قبول قانون درباره تامین اهالی به محصولات خوراکواری غنی گردانیده شده، هنوز آرد در کشور به علاوه ویتامین ها استحصال می شود. طبیبان استعمال چنین نوع آرد را برای سالمی اهالی خطرناک می دانند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند پاندمیای کووید 19 به عملی شوی این اقدام تاثیر گذاشته است. در این نهاد تاکید نمودند که حالا رگلمنت و یا دستور تکنیکی درباره بخطری آرد غنی گردانیده شده را تهیه و برای تصدیق به حکومت پیشنهاد کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از سنه 29 سپتامبر با امضای قرار حکومت دستور تکنیکی درباره بخطری آرد غنی گردانیده شده را تصدیق کرده، برای مورد عمل قرار گرفتن آن با بعضی از اداره های دولتی 6 ماه مهلت داده است. چون این مهلت در حال